الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته در ادامه بحث از وجه عدم ارتفاع واجبات شرطیه
ما داریم ادله اینو مطرح می‌کنیم که اگر شخص کافر استطاعت داشت و این بعد از اسلام آوردن اشتزار شده باشه
تا همین جام کافیه بگید مخواد اینو ببرم بگه چون بحث قاعده رو مطرح کنیم کنیم تکمیلش کنیم یک جلسه
است برخواب تو واجبات تدارکیه صفحه 339 شما یک مثال هایی
همین مورد مثال میزنیم درسته
چطور اینجا اونجا در قالب مثالتون قبول میکنید که واجب
نه دیگه باید واجبات تر
اما اینجا دلیل دارید میرید برای اینکه واجب نیست
نه مرتفع میشه اشکال نداره واجب که هست ولی واجبات تدارکیه هم به قاعده جب مرتفع میشه اتفاقا معید مطلبه چون ما میگیم واجبات تدارکیه از جمله واجباتیست که قابلیت عفو دارن قابلیت بخشش دارن قضا از جمله همون هاست قضا در زیل مطالب اشاره کردیم بحثمون تا همینجا برای اثبات ارتفاع وجوب حج بر شخص کافری که استطاعت از او زائل شده قبل از اینکه اسلام بیاره تا همینجا کفایت میکنه ولی چون دیگه بحث مطرح شد ما گفتیم مفاد مطرح میشه در یکی دو جلسه اون مجموع بحث مطرح بشه و تمام بشه ولی تا همین جای بحث شد کفایت کنه برای مقصود اصلی ما
چون نفر ظهور دارم بحثی
بله
یعنی کلمه یوفر لهم
همین
اشتباهاتشون
ها
این ظهور در یعنی بخشش
عبوبات اخروی نه خب ببینید اون داستان عمر ابن عاص رو که اتفاقا آوردین این یک سری کارها کرده بود که به هر حال عواقب دنیوی هم داشت لذا نزدیک پیغمبر نمیشد فرار میکرد یعنی در واقع بیشتر شاید افراد از عواقب دنیویش میترسن تا از عواقب اخرویش عواقب اخروی میگودن خب حالا در قیامت بر خودمون پاسخ میدیم اشکال نه دیگه ما بحثمون این شد که جبران ضعف این سند میشه دیگه طرف فرمودید انجبار ضعف سند هست یعنی از مجموع اینها ما میتوانیم چکار کنیم استفاده رو بکنیم بعد اینها قرینه است این قصه ها میشن چی؟ قرینه اگه ضعف سند شنو به جبران عمل به عمل مشهور جبران بکنیم دیگه مشکل حل میشه
ضعف سند که جبران شد با شهرت خواست یعنی چه مضمون ساده شده
از امام
خب
یعنی تجربه ما بردن خب
نمیخواد
دیگه
بگه که این
نه من به اون نمیخوام چیز کنم کلمه یغفر در آیه شریفه آمده در اینا که نیومده که اونا میشه معیداتش دیگه نه نه ببینید یغفر در اینجا آمده اتفاقا ببینید خدمت شما عرض بشه این که میگه انی ابایه و که علا ان یغفر علی ما تقدم زنبی باز همون کلمه یغفر میاد در کلام باز همون بعد پیغمبر میفرماید در جوابش که نه باید فا ان الاسلام یجب ما کان قبلا قرینه میشه حداقل صلاحیت برای قرینه رو داره اگه قرینه قطعیه نباشد صلاحیت برای قرینه رو داره و همین که صلاحیت برای قرینه داشته باشه کفایت میکنه بله خب بحث در خصوص این بود که وجه عدم ارتفاع واجبات شرطیه به قاعده جب چه چیزیست در جلسه گذشته سه وجه مطرح شد و هر یک از این وجوه هم مورد نقد قرار گرفت. وجه چهارم این بود که ما عرض کردیم دلیل عدم شمول قاعده جبر نسبت به واجبات شرطیه خروج تخصصی آنها از موضوع این قاعده است، چون موضوع قاعده جبر کل ما یسلهو لأن یغفر لأن یعفوس، و واجبات شرطیه صلاحیت برای غفران و عفو ندارد. شواهدی را برای این که موضوع قاعده جب ما یسلح للعفو است تعقیب می کردیم که در جلسه گذشته یک شاهد مطرح شد مبنی بر این که در قرآن کریم آیه شریفه یغفر دارد، در قصه اسلام عمرو بن عاص هم همینطور، و این قرینه می شود بر این که ما قبله ای ما یسله للقفران. اما شاهد دوم و به تعبیری مطلب دومی که صلاحیت قرینیت برای این مطلب دارد آن است که در بعضی از روایات گذشته لفظ جرم وارد شده بود، مثلا در داستان اسلام عبدالله ابن سعد که هرگاه پیامبر مکرم اسلام را می‌دید خود را مخفی می‌کرد و فرار می‌نمود، و عثمان به پیامبر مکرم اسلام توضیح دادن که چرا این شخص از پیامبر مکرم اسلام فرار می کند، در ادامه به اینجا رسیدن که بعد از این که پیامبر فرمود نمی خواد بیعت کند، نمی خواد ایمان بیاره و ایمن بشه از عذاب الهی، که عثمان در جواب گفتن بلا ولکنه یتذکر عزم جرمه فی الاسلام، وقتی که از جرمهایی که انجام داده بیاد می آورد می بیند خب بیعت بکند، بعد با این جرم ها چه کنند که رسول مکرم اسلام فرمودن ان الاسلام یجب ما قبلا، جرما رو اسلام از بین میبرد. جرم اعم است از جرم دنیوی و جرم اخروی. البته اینا همه ببینید ما ادعا نکردیم، لذا بود که در عبارتمونم آوردیم که یسلح للقرینیه. ممکنه بعض از شما بگید نه اینا صلاحیت نداره، صلاحیت برای قرینیت رو داره، نمیتونیم به صورت قطع بگیم قرینه است، اما همین که صالح للقرینیه شد محدوده موضوع ما قبله در قاعده جبر رو چکار میکنه؟ تضییق میکنه.
مایسله الغرینیه را تو یک کلام محل بحثه، مثلا یک کلام مطلق منعقد شد، بعد خود اون کلام محفوظ است به یک چیزی که صلاحیت غرینیت داره، اما ما بحث میشیم که این ما یسلم للغلیمیه و ما یحتمل للغلیمیه، این سبب میشون اطلاق منعقد نشه،
همین مانع میشه دیگه.
ببین از وقتی حقیق اینه که اونجا تو یک کلام هست، ما اینجا الان داریم کلام ما روایی حدیث شریف هست که علی اسلام یجب ما قبلا ما باشیم با این حدیث شریف، آیا در این حدیث شریف چیزی هست که ما یستن این قلیلی باشد یا نه؟ اینجا مثلا میشه الان حضرت عالی عدلی دیگر ذکر میترمانید که اون عدلی دیگر ما یستن این قلیلی هست که میخواهد این اقا اکتولوی اطلاق اینو بگیره که ندونه گستره
الاسلام یا جب ما قبله به صورت مستقل که نیامده، که در زیل قصه ها آمده، در زیل داستان های هفشگانه ای بود که ما مطرح کردیم. زیل این قصه های هفشگانه ای مطرح میشه وقتی که دقیق میشیم در هر کدوم مای اصله للقرینی هم میتونه پیدا کنیم.
چون این مقامه که شاید این اتفاق مثلا شده، این مقامی که وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله خب. این وجود مقدس این اسلام یا جرم ها تحلیل هست که غفران هست، چون اینه جرم برداشت میشد این اسکنه، چون مقام تحلیل در مقام یک ضابطه کلیه. اون موقع یک کسی میگرد که این یغفر مثلا کنه نه سر قلیه برای اون جرم، چرا جرم بخشیده میشد؟ چون این اسلام یه جرم ها قبلا، چون مثلا اون ما یکیش اینه، چرا گناش بخشیده میشد؟ چون مثلا ما یک قبله هست، نه که این قرینه باشد که خواسته باشیم جلوی اطلاق ببینید چون نتونه واجبات
بله شده. برای همینه ما گفتیم، ببینید گفتیم یسلح للقرینیه، قرینیت برای همینه، چون تعلیل آمده بعد گفته ان الاسلام یجب ما قبلا یجب ما قبلا، این شاهبه ممکنه مطرح بشه، کسی بیاد بگه که اینها خب در ذکر مورد مخصص نمیشه، میخواد اینو بگید. ما نگفتیم مخصصه، نگفتیم قرینه است تخصیص میآورد، ما اینو که ادعا نکردیم، اما صلاحیت این رو داره که ببینید ما وقتی که مجموع این قصه ها را که الاسلام یجب ما قبله درباره اش وارد شده ملاحظه میکنیم، میبینیم صحبت از نگرانی اشخاص نسبت به این است که آیا بخشیده میشون یا نمیشونه، بخشیده میشون یا نمیشون در واجبات شرطی اصلا معنا پیدا نمیکنه.
کسی نمیترسه که من جرم شدم قبل اسلام خب. شدم الان اسلام بیارم از ترس این که مثلا ورزا با برم باز بکنم حالا دیگه اسلام نیارم؟
نه 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 ببینید بس اطمان این تأیید میکنه، اطمان این تأیید میکنه مسئله ما رو، یعنی از اون نمیترسه. ما باید ببینیم آقا الاسلام یا جب ما قبلا در چه فضای وارد شده.
از حقیق نه بسی حقیق اصلا میدید که از دوستان الان این فرماش که از اطمانی میترمایید بزرگان در بحث سعی زراره رضوان الله علیه و بحث استصحاب با این که راجع مورد طهارت اومده
مورد میگه مخصص نیست،
اونجا میفرماید استصحاب در جمعی عباب حد، چرا؟ چون امام در مقام بیان یک زاویه کلیست
درسته.
اما اینجا بگیم
نه ببین من عرضمون اینه در اونجا فرقش با این جا اینه که اونجا در مقام بیان ضابطه کلی است، دقیق فرمودید، موردم میگه مخصص نمیشه،
صلاحیت برای قرینیت میتونه داشته باشه، من این صلاحیت مانع نمیشه،
نه صلاحیت نداره
اطلاق منعقد نشه،
نه نه اونجا ما در حقیقت اینجا هم ما میگیم در مقام بیان قاعده کلیه است، ما که نمیگیم در مقام بیان قاعده کلیه نیست. ببینید
عقل میشه با اون گسترش،
شما ایرادتون اون وقتی در این مسائل وارده، ما بیایم بگیم آقا این قصه ها موردیه، پیغمبر مکرم اسلام خواسته است این اشخاص را ببخشید، الاسلام یجب ما قبله در خصوص این افراد وارد شد، یعنی می اشخاصی که آمدند و اسلام آوردند و اظهار نگرانی هاشون چی کردند، این میشه مخصص. ببینید این میشه مورد مخصص، این رو ما نمیگیم، ما نمیخوایم بگیم مورد مخصصه، نه ما میگیم فضای این روایات حکایت از این دارد که یه نگرانی در اشخاصی که میخواستن به اسلام بگرون وجود داشت، نگرانی هاشون در قالب جرمه هایی بود که اینا مرتکب شده بودن، از این بود، از این که آقا به قول شما مثلا جنب بودن بعد باید دوباره مثلا آقا طهارت بگیرن، از اینا که نبود، که نه جرم بود، یه چیزهایی بود که نیاز به عفو عمومی داشت، نیاز به بخشش عمومی اسلام و پیغمبر داشت، اون چیزهایی که نیاز به عفو و بخشش عمومی از جانب اسلام و پیغمبر دارن چیزهایی است که صلاحیت عفو در آن آمد به این میتواند قرینه باشد و میتواند صلاحیت این رو دارد که قرینه باشد بر این که موضوع ما قبله اموری است که قابلیت عفو در آنها هست، بخشش و عفو میتواند آنها رو شامل بشه، نه هر چیزی و هر موضوعی. متوجه شدید؟ میخواستم یعنی بگم این بحث مورد مخصصه در این روایت اگه بخواد مطرح بشه اینه که بگن آقای در رابطه با اسلامه، مثلا خدمت شما عرض بشه عبدالله ابن سعد پیغمبر مکرم اسلام در خصوص ایشون مخواسته مثلا چی عفوی بکنه.
مورد را مخصص نمیگیرید اما واحد تفصیل است که مایه است قدید غلیمیت بعضی موارد مانع میشه که از اطلاق منعقد نشه، بعضی موارد مانع
نمیشه. نه نمیگم، نه اینو ما نمیگم،
بعضی موارد مایه سلیل غلیلیه سمرش مانع بشه.
ببینید اگر ما صحبت عبدالله ابن سعد رو مطرح میکردیم میگفتیم یسلح للقرینیه برای تخصیص، فرمای شما درسته، ما که این نگفتیم که نه اون مورده، نه کل مجموعه وقتی که ملاحظه میشه یه چیز به دست میاد و اون این است که افرادی که میخواستن به اسلام بگرون اینا یه نگرانی داشتن.
همونش
ما یه سلیل غلیلیه. خب احسن تو نگرانی از چی بود؟ نگرانی از یک سری چیزهایی بود که اینا بخشش نشه، عفو نشه، این فضا رو درست میکنه و صلاحیت پیدا میکنه برای اینکه ما قبله این چیزهایی که من میتونم اونا رو عفو کنم از شما ببخشم، نه هر چیزی رو.
ولی هر دقیقه اینه که پس ارزاقاتی نگرانی را ما یست دلیل غلیمیه میتونیم که اون اطلاع منعقد نشه و بگونه که واجبات شرطی رو شامل شده اونا رو شامل
میشه، درست؟ اونهایی که صلاحیت عفو دارن.
ولی همین رو از بعد اینه که چون وجود مقدس رسول الله در یواشه
اشی ما تحلیلشو که نفی نمی کنیم که
بعد دو حدیث شریف.
آقا ببینید در بحث
این خودش مانع
ما در تحلیل هیچ حرفی نداریم، عمومیت و دلالت داره.
نه از دلیل که این خودش دلیل میشه که اطلاقش کامل منعقد.
نه 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 ببینید این که تحلیل ما یکی از ابزار دلالت بر امر تحلیل میدونیم، هیچ شک نیست، اما این تعلیل فضا چیه؟ موضوع چیه؟ نه بحث موضوع سازیه، موضوع این تعلیل چیه؟ ما میگیم آقا وقتی یغفر داره، وقتی جرم داره، وقتی حالا اون قرینه بعدی که ما مثلا مطرح میکنیم اینها وجود داره، همه اینها کنار هم دیگه که کنار گذاشته بشه کنار هم دیگه صلاحیت قرینیت برای تعیین الموضوع رو داره، نه به معنای تخصیص الموضوع، تعیین الموضوع. تخصیص موضوع به غیر از تعیین موضوعه، تعیین موضوع. موضوع چیه؟ موضوع چیزی است که قابلیت عفو و بخشش داره. اسلامی جب ما قبله قطع میکنه، محو میکنه، از بین میبره ما قبله رو، یعنی اون چیزهای قابلیت محو رو داره. چه چیزهای قابلیت محو رو داره؟ اونی که قابلیت بخششه، قابلیت عفو، قابلیت چیزه. یعنی ما میخوام بگیم اینو، نمیخوام بگیم آقا تعلیل وجود نداره، تعلیل هست، عامم هست، اما موضوع چیه؟ ما میگیم اینا صلاحیت برای تعیین موضوع داره، موضوع اینه. حالا این قرینه بعدی رو بگیم. ببین سومین مطلبی که باز میتواند قرینه باشد برای اینکه موضوع در یجب ما قبله، ما یغفر است چیزهایی است که صلاحیت عفو دارد، وحدت سیاق بین جمله الاسلام و یجب ما قبله و التوبت و تجب ما قبله و الهجرت و تجب ما کان قبله ها و الحج یهدم ما کان قبله است. چون توبه موجب عفو آن چه می شود که صلاحیت عفو و بخشش را دارد، وحدت سیاق بین او و این جمله اقتضا دارد که اسلام موجب عفو خدا از کافر بشود، کما این که توبه موجب عفو عاصی مسلمان میشود. نهایتاً، البته اینو گفتیم، نهایتاً از تحت قاعده توبه بعضی اموری که صلاحیت عفو نسبت به مسلمان عاصی دارد خارج شده است، مثل کفارات، قضا، چون دلیل داریم توبه هم بکنی باید قضا رو انجام بدی. ولی این استثناء در خصوص قاعده جب وارد نشده است، که ممکنه کسی بگه آقا در توبه اونا مثلا برداشته میشه، بله اون دلیل داره، اگه دلیل خاص نبود اونها هم عفو میشد بعد از توبه، ولی چون دلیل خاص داریم که ولو فرد توبه کند قضای اعمالش رو باید چیکار کنه؟ انجام بده، کفاراتی که به عهده‌اش آمده باید حتما اعمال کنه. ما در مجموع میخواهیم عرض بکنیم که اگر ما باشیم اون روایاتی که در خصوص حدیث الاسلام یجب ما قبله وارد شده است، با توجه به مجموعه این روایات به این نتیجه میرسیم که مقصود از با توجه به مجموعه این روایات و همینطور آیه شریفه یغفر لهم ما قد سلف، به این نتیجه میرسیم که مراد از ما قبله در حدیث جر اموری است که قابلیت غفران و عفو دارند و شامل واجبات شرطیه و امثالهم نمیشه، که البته شما بگید میشود یا نمیشود به بحث کنونی ما ضربه ای نمیخوره، شما به هر حال در مقام این هستیم که قاعده جبر را برای اثبات عدم وجوب حج شخص کافر استناد کنیم، اما در این حال از نگاه حقیر شامل نمیشه. و اما
این هست استاد، حضرت عالی یجب ما خانه قبلن
فرمودی که
این
آیه
روایت شریفه موضوعش مطلق است اما غیر واجبات شرطیه.
غیر واجبات شرطیه، بله دیگه، حالا میرسیم هنوز
و اون دیگری تزیم
آره اون عرض میکنیم بعده، اونو عرض میکنم، اون نکته بعد بعده
حضرت عالی عرض میکنم که یکی تو بابا تحلیل هست دوست اون اقام امتنان هست، اینا اون ما هم که موضوع عام هست اینا خودش نمیتونه دایره موضوع را توسعه بده،
تذیه کنه یا توسعه بده وقتی قاعده بحث امتنان باشه،
توسعه بده مگر مواردی که خلاف امتنان هست.
خب بله،
تذیه هم مادری.
خب درسته،
یعنی بگیم که واجبات شرطی را شامل است اما اگر حبود
نه 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 واجبات شرطیه را شامل نیست، از اون جهت که موضوع در این قاعده از نگاه ما یغفر است، اون نیست که صلاحیت غفران و بخشش رو داشته باشه. واجبات مالیه و غیر ذالک را شامل نمیشه، نه از این جهت، از اون جهت که خلاف الامتنانه، اونو عرض میکنیم، حالا تا کجاش اونها را شامل میشه عرض کنیم. و اما در خصوص واجبات مالیه و مثل اخماس، زکوات، کفارات و نذورات عرض میکنیم در میان اعلام فقها اختلاف شده است که آیا قاعده جر شامل این واجبات مالیه می شود به دلیل این که اینها واجباتی از جانب شارع بوده و خود شارع هم میتواند آنها را عفو نماید، یا این که قاعده جبر شامل این واجبات مالیه نمی شود به دلیل این که این واجبات مالیه متعلق به گروهی از مردم است، حقی است که مستحقینی دارد و شارع مقدس حق الناس را عفو نمی کند، و یا این که باید تفصیل داد بین اونجایی که این واجبات مال این اخماس و زکوات و کفارات و نذورات در قبل از اسلام تلف شده و از بین رفتن که در این صورت این قاعده شامل اونها میشه، و بین موردی که باقی موندن تا بعد از اسلام این شخص در این صورت قاعده جب شامل اونها نمیشه و باید پرداخت بکنن. چند نظریه در اینجا مطرحه. یکی اینکه بعضی میگن آقا اینا درسته حق الناس توش هست و مستحقینش هم مردم هستن، فقرا هستن، دیگران هستن، لکن اینا واجبات الهی هستن دیگه، خداوند متعال خودش بر عهده ما گذاشته، خب خودش هم میتوانه چیکار کنه؟ از عهده ما برداره اینها رو. خب یک شکل قضیه است. خب شکل دیگه یه قضیه این است که درست خداوند متعال اینا رو واجب کرده اما حق الناس هست، یعنی اینها را در حقیقت بر عهده ما گذاشته، مستحقینش مردم هم و حق الناس که خداوند متعال نمی بخشن. و قصه و میشه این است که نه، ما بیان تفصیل بدیم، بگیم آقا کسی که خمس به اموالش تعلق گرفته و کافر بوده، زکات به اموالش تعلق گرفته و کافر بوده، یا اون مال زکوی، اون مال خمسی تا بعد از اسلامش باقی مونده، یعنی از بین نرفته داره، خب اینجا باید بره، قاعده جب شاملش نمیشه. و بین اونجایی که نه، قبل از اینکه اسلام بیاره اونو تلف شد از بین رفت، اونجا دیگه قاعده جب شامل میشه و چیز نمیشه، تفصیل بده. در هر صورت در این مسئله چند نظریه وجود دارد. نظریه اول این است که قاعده جب شامل این امور می شود و مستفاد از این قاعده این است که به مجرد این که شخص مسلمان شود وجوب اعطاء آنها از عهده او ساقط می شود، تا اگر بعد از اسلام او هم باقی مونده باشد. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علی همین نظریه را دارد و می فرماید در بحث زکات و الکافرو تجب علیه الزکات بلا خلاف، بعد می فرماید و تسقط عنه بالاسلام، کما نص علیه غیر واحد و استناد میکند به همین حدیث جاب که لأن الاسلام یجب ما قبله المنجبر و سندن و دلالتن به عمل الاسحاب. حدیثش سندش اجبران میشه، دلالتن و سندن منجبره. الموافق لقوله قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. و محقق همدانی هم به تبع صاحب جواهر قائل به جریان قاعده جب در زکات، خمس و کفارات شدن و به همین قاعده برای اثبات سقوط زکات و خمس و کفارات از کافر استناد می‌کنه. به همین قاعده در این مسائل استناد می‌کنه، یعنی قاعده جمع. لکن سید حکیم رضوان الله تعالی علیه در مستمسک استناد به قاعده جبر را برای ارتفاع این واجبات مالیه از جهات مورد مناقشه قرار می‌دهد و در صدد دفع اون مناقشات است. مناقشه اول این است که می‌فرماید قاعده جب یک قاعده امتنانی است. و شارع مقدس امتنانن علی العباد و رحمتن علیهم کفاری را که مسلمان بشوند عفو کرده است، که میتوانست عفو نکند. و اگر بگوییم این قاعده شامل واجبات مالیه می شود که مستحقین این واجبات مالیه بعضی از مسلمانان هستند، این برخلاف امتنان نسبت به مستحقین این اموال خمسی و زکوی و امثال هم است. چون با اجرای قاعده جبر در اینجا حرمان مسلمین از حق خودشون رو موجب میشه. قاعده‌ای که قاعده امتنانی است نمیتواند برخلاف امتنان عده دیگر جریان پیدا بکنه.
استاد، حرمان مسلمین را چی به مسلمین داد؟ این حق
را؟ بله، خداوند را. خب داد یا نداد؟
در چی به مسلمین؟
خداوند متعال.
خداوند این حق را سلب بکنه؟
نه، این حق را سلب نکرده. ما دلیل نداریم برای اینکه شما حق بکنه مسلوبه.
ما بگیم که این توافق با امتنان ندارد. خداوند همون حقی را چی به مسلمین داد، همون حق را تخلیم.
خب شما اگر دلیل می آوردید که استحقاق مرتفع میشه، نه خب حرف این نیست. ما هر شکی نداریم که آقا استحقاق داره.
نه استحقاق داره، ولی این استحقاق به وسیله اعتباری هست
که
بهشون داده شد این
استفاده
چی به ما داد خدا؟
خب نه ما الان از قاعده جبر ببینید از قاعده جبر نمیتونیم استفاده کنیم استحقاق اهل زکات ازش میاد داشته میشه که خاطر رحم نداره
استحقاق نه اون اعتبار استحقاق
از استاد
البته به حقیقت
فرمایش آقا
عادلی
جسمی
شما بر
اجازه
است
میشه بیرون از استاد که موضوع دو گونه است موضوعی که تأسیسی شرعی و موضوع عرفی خمس زکات از موضوعات است که شارع مقدس تأسیس فرموده اما یک کسی با خود خودش از موضوعات عرفی امضای خود جمع کرده که خونه خریده بله حدیث شریف نباید تو مقام امتناع صلاح امتناع باشه اینجا بگیم که آقا شما قبل از اسلام اگه مال بران قصد کردی حالا اسلام آباده یادت بدید این مرافعات دارد با
امتناع
اما این موضوعات خود شاه مقدس تأسیس فرمودن خمس را چون خودشون تأسیس فرمودن میتوانند بفرمایند
میتوانند ما حرف نداریم اما شرط اینه که بفرمایند
نه
می توانند در
مرحله اول اجازه بفرمایید بفرمایید مرحله اولش چون موضوع موضوع تاسیسیه شارع مقدس می توانند بفرمایند که من که این را تاسیس فرمودم
برش داشتم
اگر شما این کار شما نمی بدید حالا مرحله دوم حضرت علی می فرمایند از کجا شارع مقدس می فرمودند تقریبا از وقتی است که همین حدیث شریف
نه احسنتم این حدیث شریف جبه قطعه مخاطب این قطع کافر چون مخاطب حائلی بینه کفر کافر و اسلام او ایجاد بکنه میفرمن اسلام قطع میکنه چی رو قطع میکنه؟ گذشته توی کافر دیگه بیشتر از این دلالت نداره نمیفرماید آقا احکامی رو که برای مستحقین زکات حق حقوقی رو که برای مستحقین زکات جعل کرده بود اونا رو بر میداره
یه چند روز اشنا که اجازه میدارم تغییر ارزم نیست که بر میداره شعار مقدس فرموده است من به شما اجازه میدم شما دیگه واجب نیستید که قبل آخونید
چرا باید داخل
شما دیگه اسلام آوردی واجب نیستید قبل داخل یه چیزی به گردن نیومده
خب خلاف امتنانه حرف ما همینه چرا به خاطر این که با این فرمایش خداوند متعال حقی از دیگر رو ضایع میشه الا این که الا این که ما ثابت کنیم شارع مقدس این حق را در این مقطع نقلش میکنه این ثابت نمیشه از قاعده ای جمع شما یه دلیل دیگه بیارید ثابت کند که حقی که مستحقین زکات و خمس و کفارات دارن اختصاصیه به یک موقعیتی
وجود ادا وجود پرداخت
اصلا من همون حتی میگم ببینید من میگم آقا اونی که آیات و روایات دلالت دارد این است که فقرا علما ابن السبیل فلان فلان مستحق این مال هستن علی الاطلاق حق این مال رو دارد اگر دلیل آمد ادله استحقاق اینها را تضییق کرد یعنی ناظر به تضییق بود میفرمود مثلا الا در خصوص اون اموال زکویی که کافره به کافر تعلق گرفته و مسلمان شده یه دلیل این چنینی میومد بله اصل حق و برداشت شارع مقدس در اینجا دیگه خلاف الامتناع صورت نمیگیره اما ادله ما چنین چیزی رو نمیگه ادله میفرماید آقای فقیر آقای ابن السبیل آقای فلان حق داره نسبت به این مال تخصیصا که نیامده هیچ دلیل مخصص نیامده
نه
ناظر نیست قاعده
اصلش به قاعده اشتراک این استحقاق مسلمین
قاعده جب ناظر به مسلمانان نیست ناظر به مستحقین نیست
خب ما همون میپذیم ناظر به مسلمانان
جواب داره این نه اینطور جوابش نمیشه داد نه جواب میدیم از این جواب میدیم اما این جواب نیست ببینید تا زمانی که شما استحقاق را نفی نکردید خلاف الامتناع مثل ضرری که دفع اگر ما بگیم قاعده لا ضرر امتناع نیست ما قبول نداریم قاعده لا ضرر را اما اونهایی که میگن قاعده لا ضرر امتناع نیست میگن اگر لا ضرر یعنی در واقع دفع ضرر منجر به ضرر دیگه چی جریان پیدا نمیکنه
چون موضوع تأسیسی شرعی است مشکل نداره
باشه ولی
اگر عرفی بود امضای بود
ببینید
خودش ماجرا کرده
درست
اون خریده یه
ببینید شما تابع دلیل باید باشید باید تابع دلیل باشید الاسلام یجب مقابل مخاطبش کافر میگه آقای کافر مسلمان شدیم یا برداشته میشه از تو. شما میگید امتنا نیست، بگی امتنا نه، الان عباده عباد. خب ما میگیم آقا این تا مرزی جریان پیدا میکند که خلاف الامتنان نباشه در موردی. در اینجا آقای فقیر، آقای ابن السبیل حق داره نسبت به این مال. اگر حق داره اجرای قاعده جبر که مخاطبش فقط کافره، اصلا به مسلمان کار نداره، اجرای قاعده جبر در کی؟ در حق کافر باعث از بین رفتن حقی از حقوق مردم میشه، از همه عباد میشه، این خلاف الامتنانه.
اینجا بعد اینجا به این شیفت که از آن خواهی میکنم خب پذیرفته. بدی من ازم چیز دیگه نیم حالا اداوه در موضوع تأسیسی و چیز جای خودمی فرمودن به قاعده اشتراک بعد این استفاق به وجود میاد. بدی ارز اینه که به قاعده جب به گونه ای گفته میشود
یا جب ما قبل
چه انه این استحقاق برای مسلمین از مال کافر به وجود نیامد تا حالا ما
آقا این بود همین دلیل مخواد. ما میگیم آقا های شما خروج از دلیل میکنید ال اسلام و یجب و ما قبلا مخاطبش کافره، غیر کافر شامل نمیشه.
کافر هست بدی میخواد بدی به توی کافر امتنانم من بر تو مندن میدنم
این امتنانی که بر کافر موجب ضایع شدن حق از حقوق مسلمان میشه خلاف الامتنانه. این امتنان بر کافر هست اما موجب از بین رفتن حق. خود چی اشتراک؟
اشتراک
چون که در مال مزدخات هست، در مال اون فلان هست. نه اون که اصلا الکفار مکلفون بالفروع، اصلا قاعده اشتراک نمیخواد. الکفار مکلفون بالفروع اینو مصابه ده
مزدخات هست یا نیست
در چه شوال، چون الکفار مکلفونن هیچ تفاوتی در تکلیفشون با
قاعده ایجاب یا چیکار میکنه؟ میاد میگه که بله حالا شما مکلف بودید ما امتنان تکلیف رو برداشت.
خب مگه شما این قاعده رو امتنان نمیدونید؟ اگر امتنان نمیبینید امتنان علل عباد نیست مگه؟ امتنان علل عبادی باشد که موجب ضایع شدن حق دیگران بشه خلاف الامتنانه. بله حالا صبر کنید این جواب داره. آیه حکیم رضوان الله تعالی جواب میده از این، ولی جواب ایشون مخالف با مبنا و حرف خودشه، با فرمایش خود ایشونه. ما خودمون یه جوابی میدیم که انشاءالله با امید از حضرت تعالی این شبهه رو و این اشکال رو چکار میکنه؟ مرتفع میکنه. تا انشاءالله جلسه